بسم الله الرحمن الرحیم. در توضیح فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها در فلسفه احکام اون هفته مختصری عرایزی رو تقدیم داشتیم. عرض کنم که جمله ای را که روش صحبت میکردیم در خطبه فدک از حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها این بود که فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خداوند متعال ایمان را قرار داده برای شما که تطهیر باشه، پاک کنندگی داشته باشه از شرک. این جمله رو داشتیم معنا میکردیم. چون مسئله کفر و شرک در قرآن کریم بسیار به کار برده شده، تحقیقاتی که ما در حدود 17-18 سال پیش کردیم به اینجا رسیدیم که کفر و شرک اطلاقاتش به اصطلاح منطقی عام و خاص من وجهه، یعنی این که بعضی از موارد هست هم کفر هم شرک، بعضی از موارد هست فقط کفر، بعضی از موارد هست فقط شرکه. اینو میگن عام و خاص من وجهه. مثل فرض بفرمایید که عرض کنم که تهرانی و مهندس، تهرانی بودن و مهندس بودن دو تا مفهوم هستن، بینشون عام و خاص من وجهه. بعضی از تهرانی هایی هستن که مهندس نیستن، بعضی از مهندس ها هستن که تهرانی نیستن، بعضی از مهندس ها هستن که تهرانی هن. یک ماده اجتماع دارن، دو ماده افتراق. ایشون فرمودن که شرک نوعی از کفره. کفر یعنی پوشوندن حقیقت و انکار حقیقت. آقای محمد علی انصاری که شرح لمعت البیضا نوشته، چون این کتاب یک دائره المعارف است در شرح خطبه فدک، لذا من این کتاب را عرض کنم خدمت شما که متن و تکست قرار دادم، مطالبش رو عرض میکنم، چون مطالبش هم سخت و عربیه، بعضی جاهاش رو منم نمیفهمم. اونایی که میفهمم اینجا سعی میکنم که اونایی که میشه برای شما عرض کنم. ایشون فرمودن شرک نوعی از کفره، یعنی بنابراین شرک نوعی از کفره، یعنی کفر اعم از شرکه، چون که کفر اعمه. کفر اگر 100 تا فرد داره، شرک مثلا 90 تا فرد داره. این میگن عام و خاص مطلق، مثل حیوان و انسان که الان تعداد حیوانات 1000 تا 100 تاش انسانه، بقیهش حیوانات دیگر هستن. شرک نوعی از کفره و گاهی اطلاق میشه بر مطلق کفر، یعنی به کفر میگن شرک. فلانی مشرکه، یعنی در مقابل خدا اگرم منکر باشه در مقابل خدا شریکی قرار داده. این به اصطلاح این مسئله. ولی اصل لغت شرک و معناش به معنای همتراز قرار دادنه. وقتی که مثلا حضرت موسی علیه السلام میفرماید که وجعل لی وزیرا من اهلی و اشرکه فی امری، اشرکه یعنی در کار من او را شریک کن، همسط من قرار بده، به من کمک بکنه. کفر میفرماین دو قسمه، چون اگر در کفر میفرماین دو قسمه، چون اگر دیگری را با خدا فرض کنه، چند حالت داره. دقت کنید، این خیلی بحث دقیق تفسیری حدیثی اعتقادی کلامی است. کسی که کافره، یک کسی دیگر رو با خدا فرض میکنه، یا فقط خدا را قرار میده، خدا و اله و معبود، این توحیده، یا فقط غیر خدا را معبود قرار میده، این کفر کامله. یعنی خدا را قبول نداره، غیر خدا را به عنوان معبود خودش قرار میده، این کفریست که شرک توش نیست. ولی کافره، کافره یعنی غیر خدا را، به اصطلاح غیر حق را خدا قرار داده و اله و معبود قرار داده و خدا را باهاش شریک نکرده. اون وقت اونهایی که مشرک هستند چند جور مشرکند؟ یا مشرک استقلالی هن، یعنی معتقدن مثل ثنویه، اگر ثنویه که زرتشتی ها قسمتی از زرتشتی ها هستن، مشرک علل استقلال هن. یعنی برای اهرمن قدرت مستقل قائلن، برای یزدان قدرت مستقل قائلن. اما اگر مستقل قائل نشن اما دخالت بدن ولو یک ذره غیر خدا را شریک خدا قرار بدن، اینها مشرک غیر استقلالی هم که یکی از اقسام اون هم میشه ریا و سمعه. در ریا و سمعه در واقع ما اهمیت میدیم به کی؟ مثلا من میخوام صحبت کنم، میگم که این آقایی که هیچ کدوم از جشنای نیمه شعبان رو نمیدونم چرا حتی یک دقیقه ما ندیدیمش، این شاید اومدن ما ندیدیم، تشبه بردیم من ندیدم، ندیدن نه تشبه نیوردن، این آقای رو میگم به خاطر اینکه جلب بشه هم به ما پول بده هم دیگه جشنا رو بیاد، جشنای امام حسن هم بیاد، یه جوری صحبت میکنم که ایشون خوشش بیاد، ولی برای خدا هم هست. این شرک غیر استقلالیه، یعنی برای آقای مقام مستقل در مقابل خدا قائل نیستم، ولی دلم میخواد هم خدا راضی بشه هم آقای راضی بشه. اما اگر فقط به خاطر خوش آمد آقای چیزی رو قائل شدم، این شرک غیر استقلالیه، یعنی ایشون رو در سطح خدا قرار دادم. این به اصطلاح یه نکته است. البته شرک اینجوریه که همه اقسام شرک موجب نجاست نیست. انما المشرکون نجس، مشرکینی که نجس هستن مشرکینی هستن که از نظر اعتقاد در سطح خدا رو کسی قائل هستن یا قانونگذار را در سطح خدا کسی دیگر قائل هستن، چون یکی از اقسام شرک اینه که قانونگذار را غیر از خدا بدونیم. کسانی که قانونگذار را غیر از خدا کسی دیگه میدونن، کسی دیگه هم میدونن، اینا مشرکن، هم خدا را قانونگذار میدونن هم غیر خدا را قانونگذار میدونن، منتها برای غیر خدا یه مقامی قائلن، اگرچه استقلال قائل نیستن و در سطح خدا نمیدونن، اما اینها هم مشرک هستن. مثل وقتی که خلیفه دوم میگه محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، دو تا محلل حلال بودن که در زمان رسول خدا بودن که من حرام میکنم، متعه حج و متعه زنان. این که اومده یه قانونی را که خدا حلال کرده حرام کرده و انا احرمهما، خودش رو در حد در کنار خدا قانونگذار دونسته، این مشرکه، یعنی حتی مبدع بدعتگذار شرکه، نه فقط مشرک باشه، بدعتگذار شرکه. و این کسیست که خودش رو برای خودش در مقابل خدا و در کنار خدا یک حقی قائله. از این بابه که خدا می فرماد علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. عبادت شیطان یعنی چی؟ عبادت شیطان یعنی این که برای شیطان هم کاری بکنیم، از شیطان هم اطاعت بکنیم، هم از خدا اطاعت کنیم هم از شیطان اطاعت کنیم. اگر از شیطان اطاعت کردی، وسوسه کردی که این آخونده رو ولش کن، حالا اومده که چی، حالا هی بریم بگیم خطابه قدیر رو پول بدیم به خطابه قدیر. من گفتم خدمت شما که این که میفرماید که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان رو عبادت نکنید؟ عبادت شیطان یعنی به جای خدا کسی شیطان را معبود قرار میده، نه، ولی از شیطان اطاعت میکنه. وقتی از شیطان اطاعت کرد یعنی قانون شیطان را ولو به خاطر هوای نفس و پیروی از هوای نفس، قانون شیطان را در کنار قانون خدا میدونه، میشه عبادت شیطان. عرض کردم که شرک یعنی کفر و شرک اینجوریه که یک کسی فقط غیر خدا را خدا میدونه، این کافره، مشرک نیست. اگر غیر خدا رو با خدا خدا میدونن مشرکن. اگر کسی خدا را معتقده بدون اجازه خدا قانونی را از غیر خدا قانون خدا میدونه، این مشرکه. اگر کسی خدا را عبادت میکنه بدون اجازه خدا، غیر خدا را هم پرستش میکنه، اونم مشرکه. این بت پرستایی که هستن که مشرک هستن و قرآن این همه کوبیده، میگن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، میگن ما این بت‌ها رو عبادت نمی‌کنیم مگر به خاطر اینکه ما رو به خدا نزدیک کنن. اونا عبادت میکنن. اما به ما شیعیان که وهابی‌ها مخصوصا اشکال میکنن که کار شما با بت پرستا چه فرق داره، میگیم که کار ما با بت پرستا فرقش اینه، دو تاست. یکی اینکه بت پرستا بدون اذن خدا بت را میپرستن و براش اهمیت قائلن و قضا میارن و نذر میکنن و قربانی میکنن، ما با اذن خدا این کار میکنیم راجع به ائمه. دومش اینه که اصلا مسئله از اول صورت مسئله پاک شده در مورد ائمه. ائمه رو ما اصلا عبادت نمیکنیم، خدای ائمه رو عبادت میکنیم. ائمه رو در سیر صعودی و در سیر نزولی واسطه میدونیم. سیر نزولی و صعودی چیه؟ دعا که میکنیم، عبادت که میکنیم، عبادت ما به وسیله ائمه میره بالا. سیر نزولی یعنی چی؟ آفرینش ما به واسطه نور ائمه طاهره سلام الله. این سیر صعودی و نزولیه. ما فرقمون با بت پرستا اینه که بت پرستا بت را میپرستند و بدون اجازه خدا بهش متوسل میشن. ما متوسل میشیم به ائمه طاهرین به اذن الله، خود خدا دستور داده و اونا رو نمیپرستیم، اظهار علاقه میکنیم و ارادت میکنیم. یک حدیثی هست که از شرک و اخفا فی امتی من دبیب نمل فی لیلت الظلما علی صخره الصما. خیلی این روایت معروفه و جالبه. شرک در امت من بیشتر عرض کنم که از جنبش مورچه در شب تاریک روی صخره بزرگ و بسیار سیاه و غیر شنوا، یعنی تو تاریکی مورچه وقتی روی صخره را میره کی میشنوه؟ شرک اینجوری در امت من وارد میشه. منظورشون همون ریا و اینهاست. در قرآن هم یه آیه کریمه هست در سوره یوسف، از شرک و اخفافی امتی، در سوره یوسف آیه 106، و ما یؤمن اکثرهم بالله و هم مشرکون. این و هم مشرکون یعنی اکثرشون با اینکه ایمان به خدا دارن یه نوع شرک درشون وارده. این شرک موجب نجاستشون نیست، یعنی مؤمنن مسلمونن ولی مشرکن، حرف آجاها رو گوش نمی کنن. این مشرکن، اما مشرکی که نجس باشن نیست و پاک هستن. یکی از حرفایی که در روایات اومده اتیارتو مشرکن یا اتیارتو شرکن ولکن الله یذهبه بالتوکل. تیاره یعنی چی؟ تفعل زدن. و جالب برای شما بگم بچه ها، یه چند ماهیست از یک سال پیش به اینور، از 6 ماه پیش هی زیاد میشه این عجیب، این مسئله تطیر زیاد شده. هی خانواده های میان میگن که ما اومدیم دیدیم دم خونه ما یه چیزی پاشیدن، یه موی گربه افتاده، یه جای خیس شده. یهو هم ماشینمونو بردن، هم تصادف کردیم، هم برای دخترمون خواستگار اومده، همه چی تموم شده، اومدن پسندیدن رفتن دیگه نیومدن. یه معامله رو انجام دادیم رفتیم تا سر قرارداد یهو به هم خورد. اینا همش تطیره. تطیر یعنی فعال بدی میزنن، غیر خدا را مؤثر میدونن. تطیر ته اول با تای تفعور، ته دوم با تای دستداره. تطیر گفتن که اتیارتو رفع عن امتی تسعه، از امت من 9 چیز برداشته شده. یعنی یکیش اتیاره است. اتیاره با چی برداشته شده از امت من؟ با توکل برداشته شده، توکل بر خدا. به من هر کس زنگ میزنه، مخصوصا اینایی که دختر دارن، دخترهاشون شوهر نکردن تو خونه موندن، هی میگن که یکی از تو فامیل ما چشمش بده، نمیدونم نفوس بد میزنه، چشم میزنه. اینا درسته چشم اینا، ولی در این حد نیست. مخصوصا توسل به امام زمان و توسل به خطابه قدیر، به این قرآن کریم از روی اعتقاد میگم، زبونم هم روزه است، به این قرآن کریم توسل به امیرالمومنین و خطابه قدیر امام زمان امام حسین، همه اینا رو از ریشه میکنه. اینو توجه داشته باشید. خیلی مردم تو این فکر هستن، فکرشون ناراحت میشه، به افراد بدبین میشن، رفت آمدشون رو قطع میکنن، میرن پول میدن به این دعا نویسای عرض کنم که حرفه‌ایه، از خدا بیخبر خیلی هاشون که توشون خوبم پیدا میشه ولی کم پیدا میشه. منظورم اینه، این حدیثی که داره اتیارتو مشرکن ولکن الله یذهبه بالتوکل، که تطیر رو شرک به خدا قرار داده در اعتقاد جلب منافع و دفع ضرر. این که فرموده بل ایمان جعل الایمان تطهیرا لکم من الشرک خیلی جالبه، واژه ایمان به کار برده، جعل الایمان تطهیرا لکم من الشرک، ایمان گفته. اصلا خود ایمان خود به خود شرک رو برمی‌داره. چرا؟ برای اینکه ایمان در امن وارد شدنه. وقتی شما در امنیت وارد میشید، در امن وارد میشید، خواه بخواه همه اضطرابات، همه تشتتات فکر، همه ناراحتی ها برطرف میشه، میشه ایمان. تطهیرن لکم من الشرک، ایمان هر چقدر قوی تر باشه انواع و اقسام شرک ها رو برطرف میکنه. ضعیفترین شک چیه؟ همین ریاهای کوچیکه که آدم مثلا حالا بخواد خودنمایی کنه، به دیگران خودشو نشون بده، ببینن که من اینجوری هستم، یه جوری اسمشو بنویسه بالا که معلوم بشه این ساختمان اون ساخته، اون بانی بوده، یه جوری. اینا چیزای به اصطلاح شرک ریاییست، نجس نمی کنه. ولی اگر انسان ایمانش کامل باشه همینها هم پاک میشه. تطهیرن لکم من الشرک. خلاصش اینه که خداوند متعال حضرت زهرا میخواد بفرماید از شما مردم ادناس شرک و رجس جاهلیت را پاک کرده و تبدیل کرده به طهارت ایمان. چون حضرت زهرا سلام الله علیها این جمله رو موقعی میفرماید که دارن خطبه فدک میخونن، در دفاع از فدک و دفاع از امامت و طرح مسئله توحید و خداپرستی میفرمایند. اون وقت میفرمایند که شما را تبدیل کرده جاهلیت و شرکتون رو به طهارت ایمان و به شما نزاهت علم و معرفت داده، این شادابی علم و معرفت رو به شما داده، راه خدا را برای شما روشن کرده در دنیا و دین و شک و رین را از شما برطرف کرده. این یک جمله. در ماه ربیع الاول و ربیع الثانی، ما در ربیع در جمادی الاول جمادی الثانی به مناسبت حضرت زهرا دو ماه تو همه جلساتمون راجع به حضرت زهرا صحبت کردیم. این میگم پول میاره، اون توفیق شد برای اینکه در رجب یک ماه راجع به حضرت جواد صحبت کردیم. میگن که توفیق میاره، اون باعث شد تمام شعبان رو من از روی منتخب الاثر که الانم آوردم، اشتباهاً آوردم، راجع به امام زمان صحبت کردم. بعد از امیرالمومنین امام حسن مظلومه، میخوام این یک ماه رو هر مراسمی هست از امام حسن علیه السلام نقل کنم. چون کتابم یادم رفته بود، یک کتابی است به نام زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام، آقای سید هاشم رسولی نوشتن که ایشون کتابهای زیادی نوشتن راجع به پیغمبر و ائمه و اینها، این راجع به امام حسن مجتبی علیه السلامه. راجع به امام حسن علیه السلام روایات زیادی و از امام حسن روایات زیادی هست که من حالا یک به اصطلاح روایت رو امروز اینجا عرض میکنم همینجوری تا انشالله از فردا شب، از فردا، از امشب، از جلسات دیگه بتونم که مطالب بیشتری رو انشالله از اون امام و همام برای دوستانم داشته باشم. امام حسن مجتبی علیه السلام میدونید که فرزند بزرگ امیرالمؤمنین و حضرت زهراست و اینها معروف هستند که ریحانتین رسول خدا هستند، یعنی دو شاخه گل رسول خدا، و سبت هستند. سبت یعنی چی؟ نوه دختری بسیار مورد علاقه. لذا افرادی را که در پیامبران گذشته بودند گفتن اسبات یعقوب، اسبات یوسف، اسبات حضرت موسی علیه السلام. یه دو جمله از کنم خدمت شما که حضرت امیرالمومنین علیه السلام که وصیت کردن برای پسرشون حضرت امام حسن علیه السلام برای شما عرض میکنم. من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الدام للدنیا الساکن مساکن الموتا و الزائن عنها غدا الى المولود المؤمل ما لا یدرک از سالک و سبیل من قد حلک غرز الاسقام و رهینت الایام و رمیت المصائب. در همین حدی که فقط توسلی شده باشه این دو جمله رو معنا میکنم. این وصیتی است از پدری فانی که به سختی های زمان اعتراف داشته و به زندگی پشت کرده و در سراشیبی زندگی قرار گرفته، یعنی داره میره به آخرت، و در برابر مشکلات زندگی تسلیم و به دنیا بدبین و در خانه مردگان مسکن گزیده. دنیا رو میگن خانه مردگان. و فردا و آینده نزدیکی از آن کوچ خواهد کرد به فرزندی که مانند افراد دیگر بشر خواهان چیزی است که بدان نمیرسد و به راه کسانی میرود که نابود گشته اند، هدف بیماری ها هستند و در گروه روزگار و آماج پیش آمدها و اسیر دنیا و سوداگر فریب و بدهکار آرزوها و گرفتار چنگال مرگ و همدم غمها و قرین اندوها و نشانه آفات و زمین خورده آمال و خواهشهای نفسانی و جانشین مردگان. این هنوز موعظه حضرت شروع نشده، خودش را به عنوان کسی که داره به دنیا پشت میکنه و کوچ میکنه معرفی کرده و امام حسن علیه السلام را به عنوان باقی مانده، فرزند باقی مانده معمولی که مثل سایر مردم در این دنیا قرار گرفته معرفی کرده. بعد نصیحت هایی میکنند. عرضی داشتم خدمت آقایان، بسیار سریع ماه رمضان تمام میشه، بسیار سریع، یعنی زمانهای دیگه اگه آدم فکر میکنه شبانه روز 24 ساعته، مثل این که ماه رمضان یک ساعته، از یک ساعت هم زودتر تمام میشه. در سال 51 یا 52 بود جلسه ای داشتم در روز جمعه اول ماه مبارک رمضان، به رفقا گفتم بچه ها ماه رمضان تمام شد، همه یه کرکر خندیدم. 28 ماه رمضان همون سال دوباره جلسه داشتم، گفتم بچه ها ماه رمضان تمام شد، همه زار زار گریه کردن، برای اینکه خیلی سریع تمام میشه. علت سریع تموم شدنش هم اینه که ماه رمضان رو آدم میشمارد ولی روزهای دیگر رو نمیشماره. عزیزان من، بچه نیستید، ماه رمضان به سرعت تمام میشه. این عرایض مرا هر کدومش معقول بود عمل کنید، و اگر این نکته ها را بنویسید، مثل یک سال که داشتیم هفش 10 سال پیش تو کارتی چاپ کنیم، کارت زیبایی، عرض کنم که ماه رمضان زمانش برخلاف زمان فیزیکی سایر زمانها خیلی سریع میگذره، تقریبا 1/24 خیلی سریع میگذره. علتش اینه که ماه رمضان را میشماریم و روزهای دیگر را نمیشماریم. چند تا توصیه دارم، اگر عمل کردید من را هم دعا کنید، هم دیگر را دعا کنید. 1. خانه تکانی معنوی. اخلاق بدی داری نتونستی ترک بکنی، امروز و امشب وقتشه، توبه، استغفار، خانه تکانی نیم، دلمون رو پاک کن با توبه و استغفار و استحلال. استحلال با هی جیمی، یعنی حلالیت طلبی از ذوی حقوق. این خانه تکانی معنویه. حقی کسی داره، قرضی داری میتونستی بدی ندادی، یا حتی نمیتونی بدی، تلفن کن بگو اول ماه رمضونه، من در اولین فرصت ادا میکنم، ولی منو ببخش تو این ماه رمضون. پشت سر کسی حرفی زدی، آبروی ازش ریختی، تهمتی زدی، غیبتی کردی، حلالیت به طلب. این خانه تکانیه معنویه. یه خانه تکانی ظاهری هم داشته باشیم. خانه تکانی ظاهری یعنی این که امروز و فردا، این یکی دو روزه، کمدات رو نگاه کن، خونت رو نگاه کن، آشپزخونت رو نگاه کن، وسائلی که مصرف نداری بشور، تمیز کن، بسته بندی کن، فقرایی را که مصرف کننده هستند به اونها بده. یه مثلا موبایل داری دیگه دستت نمیگیری ولی قابل استفاده است. خانه تکانی معنوی یعنی توبه و استحلال یعنی حلال بودی طلبی از مردم. دو، البته اینا رو برای جوانترها گفتم، برای شما میگم، در ماه مبارک رمضان هم در افطار هم در سحر از قضا سیر نشیم. این همیشه مستحبه در ماه رمضان، سنته. سه، سحر که بیدار میشی قله نمازها نافله شبه، نماز شبه. حالا که بیدار میشی اگر 11 رکعتش هم نمیتوانی بخوانی، 3 رکعتشو بخون، 2 رکعت شفع 1 رکعت وتر. 4، روزی حداقل 2 صفحه قرآن و 1 صفحه خطاب قدیر را بخون با ترتیل، اینجوری: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. که صدات هم خودت بشنوی، هم در قرائت قرآن هم در خطابه قدیر. چند تا شد؟ 5، روزی 1 سلام به امام حسین و 1 سلام به امام زمان علیه السلام یادت نره، ولو در همین حد. انقدر خاندان اهل بیت کریمن که به 1 سلام تو اکتفا میکنن: السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. ولی مرتب. 6، صدقه در ماه مبارک رمضان بیشتر تأکید شده. صدقه این نیست که دم چار را اینایی که میان ماشین تو پاک میکنن، عرض کنم که اسپند دورت میچرخونن، حتما به اونا یه 5 تومانی، 10 تومانی، 100 تومانی، 1000 تومانی بدی. غذای خوب تهیه کن برای فامیل‌های فقیر، دوستان فقیر، همسایگان فقیر ببر. این صدقه است. حتی از افراد صدقه این است که انسان به خانواده خودش خدمت کنه، قصد صدقه کنه. خوبه. صدقه یعنی اونی که هم رفع بلا میکنه هم نیت صدق داره. صدقه خیلی مستحب داره. چند تا شد؟ 7، تله ارحام جزء سفارش شده های ماه مبارک رمضانه. تله ارحام با دیدن، اگر نشد با تلفن. اونایی که خیلی وقت ازشون احوال نپرسیدی، تلفن کن، تله ارحام ازشون بکن. تله ارحام خیلی ثواب داره. اگر بتونی برای خانواده های ارحامت که فقیرم هستن، آبرومندن، یه شب تلفن کن، بگو با خانواده میخوام بیام خدمتتون، شنیدم یه رستورانی غذاش خوبه، من از اونجا غذا میگیرم میارم. احساس صدقه نکنن. افطار بگیر، فست فود بگیر، غذای رستوران بگیر، غذا خودت درست کن تو خونه، ببر که اونا به زحمت نیفتن، و بگو ما مهمون شما هستیم، شما چایی درست کنیم، پنیر بذاریم، من میام خدمتتون. این چیه؟ این عرض کنم که جزء سله ارحام هاست که توش صدقه هم داره. 8، یکی از چیزهایی که بسیار سفارش شده افطار دادنه. در این کار این وهابی های ملعون از ما جلوترن، برای این که ساده کردن اما زیاد افطار میدن با شربت و با یه نون و با چایی. ما چون تشریفات زیاد میچینیم نمیتونیم افطار زیاد بدیم. سعی کنید خانمهاتون رو، مادراتون رو راضی کنید که تشریفات کمتر بچینن، بتونین تعداد افطارا رو زیاد کنید. امام حسن مجتبی به زهری فرمود: زهری، به مردم خدمت کن. گفت: خدمت میکنم، غذا درست میکنم، میبرم در خونه فقرا. فرمود: این کار خوبه، ولی اگه تو خونت سفره بندازی بهتره. تو خونت سفره بندازی. یکی از بدی روزگاران الان اینه که هم تشریفات زیاد شده، هم آپارتمان ها کوچیک شده، تو خونه ها سفره نمیندازن. قیمت نداره تو خونه سفره انداختن. اینی هم که میگی میان مبلامونو میبینن، فرشامو میبینن، چشم میزنن، با خود اون افطار این چشما برطرف میشه. اینهایی که این کارو میکنن اشتباه میکنن. اونایی که سال به سال کسی در خونهشونو باز نمیکنه به خاطر اینکه چشم نزنن، این خیلی خیلی بده. در ماه مبارک رمضان، دهمین و آخرین، نهمین، در ماه مبارک رمضان هر کجا افطار میری حقی اگر به شما دارم حلال نمی کنم مگر این کارو بکنی. هر کجا مهمون هستید یا مهمون دارید، یا یکی از بزرگترها رو وادار کنید 10 دقیقه صحبت کنه سر سفره، یا خودت پاش و وایسا درباره مظلومیت امیرالمومنین و امام زمان و امام حسن 10 دقیقه صحبت کن، یه حدیث بخون. ازتون نمیگذرم این حقی که 8 سال 10 سال 15 سال با بعضیاتون دارم عمر تلف کردم وقت گذاشتم، این کارو در ماه مبارک رمضان بکنید. هر کجا مهمونی هست پاشید از بزرگترها عذرخواهی کنید، به همه بگید که من میخوام یه دونه حدیث بخونم 5 دقیقه صحبت کنم، همه استقبال میکنن. اگرم رسم نیست با این کار شما رسم میشه. آخرین و دهمین اینه، تصمیم بگیرید با خدا در شبهای قدر تعهد کنید که برای امیرالمومنین و امام زمان یه لایه خدمت کنیم، نه اینکه فقط پول در بیاریم زندگی کنیم، اونم با این معیشت زنگ. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.